ساعت 12 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل میگوید حمله اسرائیل به زندان اوین باید به عنوان جنایت جنگی بررسی شود. ایران از آزمایش یک موشک جدید خبر داد. و عباس عراقچی میگوید ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. سازمان عفو بین‌الملل حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین را نقض جدی قوانین بشر دوستانه خواند و خواستار بررسی این حمله به عنوان مصداق جنایت جنگی شد. این سازمان در گزارش مفصلی که شامگاه دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که تحقیقات گسترده‌اش نشان می‌دهد که اسرائیل با چندین حمله به زندان اوین در دوم تیر باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد و 6 نقطه از مجموعه زندان اوین شاهد ویرانی‌های گسترده‌ای بود. اریکا گوهوارا روساس از مدیران ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به عمدی بودن حمله اسرائیل به این محل غیر نظامی گفت انجام چنین حملات آگاهانه و عمدی جنایت جنگی محسوب می شود. اسرائیل هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. سازمان فضای ایران از آزمایش جدید موشک ماهواره بر قاصد خبر داد و بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که این آزمایش صبح دوشنبه انجام شد. این سازمان هدف از آزمایش جدید را ارزیابی برخی فناوری‌های جدید در حال توسعه اعلام کرده است. این نخستین آزمایش موشکی ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل است و در آستانه مذاکرات هسته‌ای تهران و 3 کشور اروپایی انجام شده است. سپاه پاسداران اولین بار حدود 5 سال پیش موشک قاصد را رونمایی کرد و پس از آن 3 بار از پرتاب ماهواره به وسیله این موشک خبر داده است. کشورهای غربی میگویند ایران برنامه توسعه موشک‌های بالیستیک خود را در پوشش پرتاب ماهواره دنبال می‌کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که تهران غنی‌سازی اورانیوم را کنار نخواهد گذاشت.
It is now stopped because yes, damages are serious and severe, but obviously we cannot give up our enrichment because it is an achievement of our own scientists and now more than that, it is a question of national pride.
عباس عراقچی به فاکس نیوز گفت برنامه غنی‌سازی در حال حاضر متوقف شده چون خسارات جدی و شدیدی به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد شده است. او در عین حال تأکید کرد که ایران نمی‌تواند از غنی‌سازی دست بکشد زیرا به گفته او دستاورد دانشمندان ایران و موضوع غرور ملی مطرح است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به سخنان عباس عراقچی بار دیگر بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد و در شبکه اجتماعی خود نوشت اگر لازم باشد دوباره این کار را خواهیم کرد. آمریکا بامداد اول تیر تأسیسات هسته‌ای ایران در فوردو، نتنز و اصفهان را بمباران کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل وزارت خارجه ایران میگوید بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی مسئله هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر می‌کند. آقای غریب‌آبادی برای شرکت در چندین نشست سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. قرار است امروز سه‌شنبه نشست مشترکی با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران برای رایزنی درباره بحران هسته‌ای و فعال ساختن مکانیزم ماشه در تهران برگزار شود. روز جمعه هم نخستین نشست مشترک ایران و 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در استانبول برگزار خواهد شد. 3 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهدید کردند که اگر در مذاکرات بر سر بحران هسته‌ای ایران پیشرفت ملموس و جدی به دست نیاید، این 3 کشور مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس حملات سایبری به نهادها و زیرساخت‌های ایران را تایید کرد. به گفته ستار هاشمی در جنگ 12 روزه پس از حمله اسرائیل به ایران بیش از 20 هزار حمله سایبری به کشور صورت گرفت.
ما بیش از 20,000 حمله سایبری رو در کشور از خارج به سمت داخل شاهد بودیم. طبیعتاً تلاش ویژه‌ای شد که این موضوع رو مدیریت بکنیم.
وزیر ارتباطات گفت که در دوران جنگ با اسرائیل اقتصاد دیجیتال با 30% کاهش اشتغال روبرو شد. در دوران جنگ 12 روزه اینترنت در ایران در برخی روزها کاملا قطع بود و دسترسی کاربران و تجارت‌های آنلاین به شبکه جهانی اینترنت بسیار محدود شده بود. وزیر ارتباطات گفت که هر 2 روز معادله 1 همت به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد شد. دولت ایران برای مدیریت مصرف آب و برق روز چهارشنبه را در تهران و دست کم 10 استان دیگر تعطیل اعلام کرد. افزون بر این، ساعت کاری در چندین استان دیگر نیز کاهش یافته و ادارات از ساعت 6 تا 11 صبح فعال هستند. شماره زیادی از شهروندان تهران از قطعی‌های مکرر آب و برق خبر دادند. در همین حال، سخنگوی صنعت آب ایران اعلام کرد که در حال حاضر 50 شهر در 24 استان دچار تنش آبی هستند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه با اشاره به سوء مدیریت منابع آبی تأکید کرد که عامل بحران فعلی به گفته او تصمیمات اشتباه گذشته است. سخنگوی کاخ سفید شامگاه دوشنبه گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از بمباران اخیر سوریه توسط اسرائیل غافلگیر شد. کارولین لویت با تأکید بر اینکه آقای ترامپ تماس‌های مداومی با نخست وزیر اسرائیل دارد گفت:
He was caught off guard by the bombing in Syria and also the bombing of a Catholic church in Gaza, which, as you know, I addressed at my briefing last week. And in both accounts, the president quickly called the prime minister to rectify those situations. And we saw Secretary Rubio intervene when it came to Syria.
سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور از بمباران سوریه و همینطور از بمباران یک کلیسا در غزه غافلگیر شد و در هر دو مورد برای اصلاح اوضاع به سرعت با نخست وزیر اسرائیل تماس گرفت. پیش از این، سایت آکسیوس به نقل از چند منبع گزارش داده بود که حملات اخیر اسرائیل به مراکز و نیروهای دولتی سوریه باعث نگرانی‌های شدیدی در بین مقامات ارشد دولت ترامپ شده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه به محل اقامت کارکنان و انبار این نهاد در دیرالبلح حمله کردند. به گفته این نهاد وابسته به سازمان ملل، نیروهای اسرائیلی پس از بازجویی از کارکنان مرد و اعضای خانواده‌شان، 4 نفر از آنها را بازداشت کردند که 3 نفر بعداً آزاد شدند. دیرالبلح در جنوب شهر غزه مملو از فلسطینی‌هایی است که طی 21 ماه گذشته به این شهر گریختند، اما ارتش اسرائیل در روزهای اخیر برای این شهر دستور تخلیه صادر کرده است. تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، هشدار داد که این دستور تخلیه فعالیت این نهاد در نوار غزه را به خطر انداخته است. روز دوشنبه همچنین 25 کشور غربی خواستار پایان فوری جنگ غزه شدند و کشتار صدها تن در نزدیکی مراکز توزیع غذا را محکوم کردند. اسرائیل بیانیه این کشورها را دور از واقعیت خوانده است. کانون نویسندگان ایران خبر داد که روزیتا رجایی، نویسنده ساکن رشت، روز شنبه پس از احضار به دادسرای رشت بازداشت شد و به زندان لاکان انتقال یافت. بنابر این گزارش، اتهام‌های خانم رجایی تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تردد بدون حجاب در معابر عمومی عنوان شده و با اینکه خانواده این خانم نویسنده قرار وثیقه 500 میلیون تومانی را تامین کردند، اما این نویسنده به زندان لاکان رشت منتقل شد. روزیتا رجایی حدود 2 سال پیش نیز بازداشت شده بود و دادگاه انقلاب رشت او را به 4 سال و 1 ماه حبس محکوم کرد. این حکم تا کنون به مرحله اجرا در نیامده است. و اتحادیه اروپا حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل نقش مهم او در صادرات نفت روسیه و از طریق ناوگان مخفی آن کشور تحریم کرد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا 1 ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.